أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا تعلق خمس به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی فی المعین. جناب آقای شبیری فرمودند چون یکی از خواص کلی فی المعین این است که حق انتخاب و تعیین با کسی است که مالک سایر سهم ها هست. مثلا اگر شما یک کتاب از این 10 کتاب مکاسب را به نحو کلی فی المعین فروختید، هر کدام را که خواستید حق دارید که به مشتری تحویل بدهید. این خاصیت کلی فی المعین در اشاعه نیست. اگر شما 1/10 این کتاب های مکاسب را فروختید، مشتری می شود شریک شما در 1/10 این کتاب های مکاسب و حق تقسیم با جمیع شرکا هست و با رضایت همه باید باشد. نه، در برخی از روایات آمده که در باب زکات که حق تقسیم با مکلف هست، لأنه اعظم الشریکین، ولیکن این در برخی از روایات هست، ما سند این روایت رو پیدا نکردیم. در کتب فقها ها مطرح شده، در عرف اینطور نیست. برادر 2 سهم میبرد، خواهر 1 سهم، حق دارد که بدون رضایت خواهر تقسیم بکند اموال پدر را؟ قطعا همچو حقی ندارد. در کلی فی المعین اختیار دست مثلا بایع هست، یا معامله لازم نیست. وصیت کرد کسی، گفت یکی از این 10 کتاب مکاسب مال زید، ورثه حق انتخاب دارند. فرقی نمی کند. اگر بگوید 6 کتاب از این 10 کتاب مال زید، باز ورثه حق دارند 6 کتاب را انتخاب کنند و تحویل زید بدن، ولو اقل الشریکین شدن. چه فهم میکنه؟ مشتری می آید و 1 کتاب از این 10 کتاب را می خرد به نحو کلی فی المعین، یا به تعبیر ایشان مثلا 6 کتاب را می خرد به نحو کلی فی المعین. بعد موقع تحویل گرفتن بایع انتخاب می کند و تحویل مشتری می دهد کتاب را. او اگر اعتراض کرد، فرض کنید بایع از خانه کتاب را آورده، مشتری میگه نه من این رو نمیخوام، بایع میگه که نمیخوای، میگه اختیار با من هست، نمیخوای به قول آقا نخوام، ما هیچ الزامی نداریم که رضایت تو رو جلب کنیم. اینجور میگه. و این خاصیت کلی فی المعین در خمس هست. مکلف این گونی برنج را که 20 کیلو برنج دارد، 4 کیلو انتخاب می کند از هر کجا که خواست، تحویل حاکم شهر می دهد. ما عرض کردیم که خاصیت کلی فی المعین فقط این نیست، خواص دیگری هم دارد که باید اونها رو هم ما تجربه کنیم. مثلا عرض کردیم اگر من وقتی 10 کتاب مکاسب داشتم و یکی از آنها را به شما فروختم، بعد 9 کتاب مکاسب تلف شد، شما 1 کتاب مکاسب را که مانده است حق دارید و حق به شمای مشتری هست و نقد بر شما وارد نمی شود، نقد بر من بایع وارد می شود. ممکنه شما فرض کنید که من بایع کتاب اول را، یعنی به نحو کلی فی المعین یکی از این 10 کتاب را فروختم به زید، کتاب دیگر را به نحو کلی فی المعین فروختم به عمرو و هاکذا 10 مشتری را انداختیم رفتن، بنا شد فردا بیان و این 10 کتاب رو تحویل بگیرن، چون ما در انبار کتاب رو گذاشته بودیم. فردا رفتیم کتاب را بیاوریم، دیدیم 1 دانه از این کتاب ها همین شب گذشته بعد از وقوع معاملات دزدیده شده. در اینجا ما قبول داریم نقص به نسبه بر جمیع این مشتری ها وارد میشه، اما اگر 9 کتاب را فروخته بود این بایه، فقط 9 مشتری رو راه انداخته بود و 1 کتاب دزدیده شد، در سیره عقلا نقص بر خود این بایه وارد می شود. به اون می گویند 9 کتاب داری و 9 مشتری، خب شما عذری نداری در این که این کتاب ها را تحویل این مشتری ها ندهی. اگر شما می فرمایید به خاطر خاصیت اول کلی فی المعین، ما ارجح به نظرمان این است که خمس به نحو کلی فی المعین هست، این خاصیت دوم هم وجود دارد، آیا ملتزم می شوید که سال گذشت؟ بحث امین نیست، بحث این است که سال گذشت و هیچ تقصیری هم نکرده از مکلف، بنا شد فردا 1/5 از این مال را به حاکم شهر بدهد، 4/5 تلف شد. اگر نسبت خمس به نحو کلی فی المعین باشد، چطور به بایع می گفتیم هر چه تلف شد از خودت تلف شده است؟ اینجا هم باید بگوییم که هر چه تلف شد از شمای مکلف تلف شده و این خلاف مرتکزه. ولذا ما ترجیح بر عکس می دهیم که اشاعه باشد، به خاطر اینکه اون جواز تقسیم و ولایت بر تقسیم در باب خمس توسط شارع مقدس به مکلف واگذار شده، اون لازم عمه، مختص نیست به اینکه کلی فی المعین باشد. اشاعه هم باشد، ولایت تقسیم را شارع به مکلف داده است. اطلاق مقامی روایات خمس هم همین بود که حضرت می‌فرمود خمس بدید، نه اینکه بیایید با رضایت ما تقسیم کنید، خودتان خمس مار را جدا کنید و به ما بدید. ثمره اختلاف بین کلی فی المعین و اشاعه در اینجا ظاهر میشه. کسانی که مثل صاحب عروه و آقای زنجانی قائلن به کلی فی المعین، تا چهار پنجم این مال تصرف مکلف بلا مانعه، نیاز به اذن هیچ کس ندارد، فقط یک پنجم این مال متعلق خمس بماند کافی است. ولو صاحب عروه فرمود جواز تصرف در فرضی است که قصد اخراج خمس داشته باشید، ولی این درست نیست. اگر کلیه فی المعین باشد تصرف جائز است در چهار پنجم. قصد اخراج داشتید یا نداشتید ربطی به جواز تصرف در این چهار پنجم ندارد. ممکنه شما اشکال کنید بفرمایید خب اگر خمس به نحو کلی فی المعین تعلق گرفته بود نه به نحو اشاعه، خداوند متعال با چه زبانی بیان می فرمود؟ خب باز می فرمود فعلا لله خمسه، یعنی این زبان مشترک است بین اشاعه و بین کلی فی المعین. پس چرا اصرار می کنید که ظهور این آیه در اشاعه؟ جواب میدیم که مغروس در ذهن عرف در کسر مشاع اشاعه، خلافش قرینه میخواهد. خب میتوانستن یک قرینه متصله بیاورن که ما بفهمیم کلی فی المعین هست. الان اگر یک کسی بگوید من یک پنجم این زمین را به تو فروختم و شما هم بخرید، مالک هم کل زمین را در اختیار شما گذاشت، گفت فعلا کل زمین در اختیار شما تا بعد تقسیم کنیم، شما دیدید که یک ظالمی آمد و نصف این زمین را مصادره کرد، اگر بروید و از بایع کل اون سهم خودتان را مطالبه کنید، یعنی زمین 1000 متر بود یک پنجم آن میشد 200 متر، نصف این زمین را که مصادره کردن 500 مترش مونده، شما یه مشتری برید بگید آی بایه به من چه، من کلی فل معین خریدم 200 متر مال من است و شبیه این که اگر من به شما اینطور من با شما معامله می کردم که 200 متر از این زمین مال من باشد، چجور باید به من 200 متر می دادی؟ و اگر مصادره هم می شد این زمین نصفش را ظالمی می گرفت سهم من کم نمی شد؟ حالا من مشتری بگم خب یک پنجم این زمین را هم که من خریدم به نحو کلی فی المعین خریدم، باز نقد بر توی بایع وارد می شود، عرف قبول نمی کن، میگه یک پنجم زمین رو خریدی شریک شدی، ضرر بین شرکا به نسبت تقسیم میشه. ما بحثمون فعلا در اشاعه و یا کلی فی المعین هست. نه فعلا فعلا متراژ این زمین معلوم نیست برای بایع و مشتری دیگه، دیگه یک پنجم این زمین را به تو فروختم یا مصالحه کردم، اما این ظهور داره در کسر مشا.
چون
غیرتی
هم محال ظهور داشته باشه، شما از این ظهور افتداری
چرا محاله؟
به این دلیل که مکلفی هر کنون یه درآمدی دارد، مرا که نمی توانید خرید دارتوانم مالتون رو بدید بابت خون.
نه میدانم کسر مشا ظهورش در اشاعت احتمال کلی فرمایجن هم هم اشاعه محاله
در اینجا بله در غیرت به کار بردن غیرت کسر مشا محاله.
میدانم با قرینه متصله میفهماندن که کلی فرمایجن هم و الا ارتکاز عرف در اینجا استظهار می کند کسر مشارا. این مثال زمین عرض کردم، اگر می دانم ایشون میگن هم می شود بگوید یک پنجم مال خداست به نحو کسر مشا، هم می شود به نحو کلی فی المعین. خاصیت کلی فی المعین که جواز تقسیم هست بر مکلف، در اینجا ارجحیت رو میده به کلی فی المعین. ما عرضمون اینه که ظهور این کسر مشا در اشاعت خاصیت کلی فی المعین هم اینجا نیست، چون خاصیت دوم که تلف بر مالک اون کلی فی المعین وارد نمی شود، در باب خم این خاصیت وجود نداره. اگر تلف شد هم امام متضرر می شود هم مکلف. بله سال گذشت، من فردا می خواهم بروم خمسم را بدم، شب نصف این مال دزدیده شد، چهار پنجم این مال دزدیده شد، میرم میگم آقا چه کنم، من فقط یک پنجم مال مونده، من میگم بیا این یک پنجم رو بده. بله برای اینکه میگه این مال یک پنجمش مال امام، چهار پنجمش مال من. خب اگر تلف شده سهم هر دو تلف شده. در فتوای فقها ها که این طوره که نقد نه طبق فتوای فقها ها همینه. بله یعنی همه قائلن که اگر تلف بعد از گذشت سال و قبل از تقصیر و کوتاهی مکلف رخ داد، هم مال امام تلف شده است، یعنی مرتکز این، حالا شخص ایشون رو من اطلاع ندارم باید سوال کرد. به هر حال دیروز یه اشاره هم کردیم به یک مطلبی و اون اینه که گفتیم بعضی ها کلی فی المعین رو محال میدونن، برخی از آیون آیا سید کاظم حائری گفتن کلی فی المعین محاله. خب طبق مبنای خودشون، طبق مبنای استحاله فرض مردد، این اشکال مطرح میشه که کلی فی المعین یعنی فرض مردد، چون مثلا شما یک کتاب از این دو کتاب را میفروشید، میگن این کتاب الف ملک زید است، میگویید نه، کتاب ب ملک زید است، میگویید نه، احدهما ملک زید است، میگوین احدهما کدام است؟ هر کدام را که ما گفتیم گفتید ملک خودم است، ملک زید نیست. پس کدام ما غیر از این کتاب و این کتاب چیز دیگری نداریم در خارج؟ هر کدام را هم که ما گفتیم ملک من است. میگوید بله این کتاب ملک من است، این کتاب هم ملک من است، ولی یکی از این دو کتاب ملک این آقای زید است. مردم میگن که شما مثل این که ما رو دست انداختی، این معقول نیست. این هم این اشکال. ولذا گفتن کلی فل معین کلی مقیده. یعنی چی؟ یعنی کلی فل ذمه، اما قیودی برای آن عقد شده که لا ینطبق الا علی عهد هذین الکتابه. چجور میگیم برنج درشت نمیدونم شمال کلیت ذمت، اما به نحوی که دیگر فقط مصداقش شدن این دو کتاب، این دو فرد. عرض از خدمتون که این ما دیگه خیلی وارد این بحث نمیشیم. دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم از نظر عرف هیچ اشکالی ندارد، این آقای زید مالک عهد الکتابین است، مالک این جامعه است که در خارج موجوده، و فرقش با کلی فزمه هم روشنه. اگر شما بگید کلی فزمه است این دو کتاب را که من یکیش رو به نحو احدهما به شما فروختم، یک ظالمی آمد این دو کتاب را طلب کرد، در سیره عقلا شمای مشتری حق دارید که پول یک کتاب را از اون ظالم بگیرید یا نه؟ بلا اشکال حق دارید. در حالی که اگر بگیم کلی فی المعین کلی فی الذمه، من بایع به شمای مشتری بدهکارم، اما این دو کتاب مال خودمه و اون ظالم ملک مرا اتلاف کرد، ربطی به شمای مشتری ندارد. دو کتاب را میدانم مثل این میماند که بنده به شما بدهکارم، تمام اموالم را یک کسی مصادره بکنه، ضامن شما میشه؟ شما از من طلبکاری، اما این اموال مال خودم بود، این ظالم اموال شما رو طلب نکرد، اموال من رو طلب کرد.
فرض بکنیم مرد هیچ مالی نداره، میگه طلب شد.
بله
زمه میت بوده، میت هم هیچ مالی نداره، مرد یه طلب شد اینجا
می اجازه بدید
نداره.
و شاهد دیگر بر این که کلی فزمه نیست این است که اگر من این دو کتاب را در اختیار شما بگذارم، آیه مشتری تشریف بیاد، این دو کتاب فعلا در نزد شما بمونه تا بعد بیاییم ببینیم کدوم رنگ کدوم کتاب ها با کتاب خونت جور میاد، بر اساس رنگ برخی کتاب میخرن، این رنگ جور میاد اینو بخریم. خب دو کتاب رو تحویل شما داد و هر دو کتاب در دست شما تلف شد، حالا یا ظالمی اتلاف کرد یا تلف تمامی شد. طبق بیان ایشان هنوز اداء دین نشده، چون کدوم یک اداء دین است؟ کدوم یک از این دو کتاب ملک شما مشتری؟ باز مشکل فرض مردد دارد. خب چه باید کرد؟ اینجا باید بگیم که بی فرق می شود، چون دین شما را من بایه ادا نکردم و متمکن از اداء دین شما نیستم، در حالی که این خلاف وجدانه. میگه آقا من کتاب خود تو رو تحویلت دادم در ضمن اینجا کتاب، فده اومدی طلبکارم شدی از من، میگی هنوز کلیت ذمه را ادا نکردی. آخه کلیت ذمه اگه بشه هنوز ادا نشده، چون دو تا کتاب رو هر دو رو دادم به شما بدون تعیین. اما بلا اشکال عرف اینو قبول نمی کنه، میگه کتاب این آقا را هم در ضمن این دو کتاب بهش تحویل دادی، طلب شد از جیب این آقا رفته. نه، اگر کلیه فی المقید باشد هنوز اداء دین نشده، کلیه فی الذمه میشه. کلیه فی الذمه یعنی دین. ما حرفمون اینه کلیه فی المعین دین نیست، این هست عرف مالک این میبیند این مشتری را. بله،
اگر فی الذمه هست چرا اون دو کتاب رو تحویل دادی؟ عنوان ایقاع دو کتاب بر این آقای مشتری به چه ملاکه؟ آیا بدهیه یا غیر بدهیه؟ شما که میگید اگه کلیت ذمه باشه
کتاب رو در اختیارش گذاشتم فعلا باشه پیش شما،
عنوان ما که بدهکار هم میخواهی
بده کار واضح. خب این بحث تمام شد. طبعا طبق نظریه ما که نظریه تعلق قوم به عین است علی وجه الاشاعه، تصرف در عین حرام است. قبل از تخمیس کسی اگر سال بگذرد تصرف بخواهد بکند حرام است و ضامن خواهد بود و باید خمس بدهد و بعد تصرف کند. این نتیجه بعد یک مطلبی صاحبش کی هست؟ من یک سوالی طرح میکنم، برید روش تأمل کنید. راجع به کلیه فی المعین نظر مرحوم های صدر رو چجور میشه توجیه کرد؟ آیا به نظر ایشان کلیه فی المعین محال است یا نه؟ فقط یک مقدمه ای بگم، نه تفصیل چیو بگم، یک مطلبی رو عرض کنم. مرحوم های صدر در یک مثالی که عرض میکنم، مثلا شما میدانید که یکی از این دو خاک نجسه و احتمال میدهید دومی هم نجس کنه، علم اجمالی به نجاست احد و ترابین و شک فی نجاست الاخر، هیچ عنوان هم ندارد، یعنی یک قطره یک آبی ریخت، یک اون زنی که اون بالا داشت لباس میشد تو تشت، لباس ملوث به نجاست آبشو خالی کرد. نمیدونیم این آبو که خالی کرد همش ریخت رو این خاکی که اینجا تو این ارتوت که ظرف گذاشته بودیم که باش تیمم کنیم، یا نصفش ریخت رو این، نصفش هم ریخت رو اون خاک دوم. اگر هر دو خاص نجس شده باشه هیچ عنوان نداره که بگیم فی علم الله اونی که من میدونم نجسه کدوم هست. جبرائیل امینم بیشینه با حضرت عزرائیل سلام الله علیه بخواد تعیین بکنه نمیتونه. این آقا معلومه بالاجمالش کدام هست ما چی میدونه. فرض کنید هر دو نجس، این دارد احد و ما نجس است و شک دارد در نجاست دوم، اون معلوم بالاجمال کدام است؟ حتی نمیشه گفت الله و اعلم، تعیون ندارد. خب آی سر میگه که شما اصالت و طهارت در تراب آخر جاری کن. بگو ان شاء الله تراب آخر طاهر است، در حالی که این تراب آخر تعین ندارد، چون شما میگی احد و هما نجس است و تراب آخر طاهر ان شاء الله، نه احد و هما تعین دارد نه تراب آخر. اگه بگی تراب آخر این تراب است، میگن لمن لا یؤکل، چرا تراب آخر این نیست؟ آیست فرموده که تا اینجا رو عرف استظهار میکنه از کل شئ لک طاهر، میگه از تراب الاخر طاهر ان شاء الله، ولی میخواییم بریم دنبال این که یک بار از این خاک تیمم کنیم، بار دیگه از این خاک تیمم کنیم، بگیم ما با یک خاک محکوم به طهارت تمام کردیم. عقل میگه تا دم منو نبینید نمیذارم از اینجا برید. میگیم چیه؟ تو هم رشوه میخوای؟ میگه که نه رشوه نمیخوام، ولی بیایید یه بحث عقلی بکنید منو قانع کنید. این عرف بی سواد قبول کرد، ولی من به شما میگم تراب آخر وجود ندارد، چون وجود عین تشخصه. آی صد میگه که بیایید من بهتون میگم که این عقل رو چه جور هولش بزنید. آی صد چی فرموده؟ فرموده به عقل بگید اصالت و طهاره در تراب اول جاریست به شرط نجاست تراب دوم، اصالت و طهارت در تراب دوم جاریست به شرط نجاست تراب اول، دیگه فرد مردد نشد، دیگه فرد مردد نشد. شما علم اجمالی دارید یکی از این تراب نجست، یعنی میدانید شرط طهارت ظاهریه در یکی از اینها محققه دیگه. چرا؟ برای که طهارت ظاهریه مشروطه به نجاست تراب آخر قطعا شرطش در یکی از اینها محققه. شاید هر دو نجس باشن، هر دو اصالت و طهارت دارن، ولی من که خبر ندارم. اگر بدانم هر دو نجسن که دیگه موضوع نمیمونه برای طهارت ظاهریه. فعلا خبر ندارم، احتمال میدم یکی از این دو تراب پاک باشه، ولی چون میدونم یکی دیگر از این دو تراب نجس است، پس یقین دارم احدهما اصالت و طهاره داره. خب این دیگه فرد مردد نشد، چون واقعا اگر هر دو نجس باشد هر دو اصالت و طهارت دارند، ولیکن قابل استفاده نیست برای من الا همین مقدار. فقط استفاده‌ای که من میکنم همینه که با من عرض میکنم استفاده‌ای که ما میبریم از این اصالت و طهاره مشروط فقط همینه که احتیاطاً یک بار با تراب اول تمام میکنیم، دو مرتبه با تراب دوم تمام را تکرار میکنیم و بعد نماز میخونیم. این که مخالف علم اجمالی نیست؟ این که مخالف علم اجمالی. اجازه بدید دیگه وارد اون بحث اصولیه دیگه. خب آی صد اینجور گفته. حالا ما بحثش رو شما مراجعه کنید به بحث تعارض، ما هم بحث کردیم، اشکال هم کردیم. من که نمیخوام بحث اصول بکنم، من میخوام بگم آی صد در این مثال توجیه کرد جریان اصالت و طهاره را در احد و ترابه. گفت عقل قانع شد، چون به عقل ما جوری گفتیم فهمید که فرد مردد نیست و در چیشی لما لایو کرد. هر دو، اون تراب اول طهارت ظاهریه دارد مشروط به نجاست تراب دوم، تراب دوم هم طهارت ظاهریه دارد مشروط به نجاست تراب اول. اگر هر دو نجس باشن هر دو طهارت ظاهریه دارن، منطقه اثر عملیش فقط برای من جواد تکرار تیمم است به کل واحد من از ترابه و یقین پیدا می کنم تیمم کردم با تراب محکومه به طهارت ظاهریه. اگر بفهمم هر دو نجست که دیگه موضوع نمیمونه برای طهارت ظاهریه، اونجا که دیگه مسئله این است. خب این بیان های صد در جایی به درد میخوره که یه واقعی داشته باشیم، مثل همین مثال نجاست و ترابه. اصالت و طهاره در تراب اول مشروط به نجاست تراب دوم، اما در احد کلی فیلم معین دو تا کتاب هر دو هم الحمدلله طاهر متحر. خب چی بگیم؟ بگیم ملکیت و هازا مشروطتن به چی چی؟ این که دور میشه، ملکیت و هازا مشروطتن به عدم ملکیت او، ملکیت اونم مشروطتن به عدم ملکیت این میشه دور. خود آقای سعد میگه دوره، شما میگید چه دوری؟ بیانش اینه که ملکیت این کتاب مشروط است به عدم ملکیت اون کتاب، عدم ملکیت اون کتاب هم مشروط میشه به ملکیت اون کتاب. یه دیگه، چون اگر من مالک این کتاب باشم مالک اون کتاب نیستم، از اینه من مالک احد و هما میخوام باشم. مالک شدن کتاب اول مشروط است به اینکه مالک کتاب دوم نباشم. فرضیه مالک شدن کتاب دوم هم مشروط است به اینکه مالک کتاب اول نباشم. این دور میشه دیگه. چرا؟ اجازه بدید. ملکیت این کتاب توقف دارد بر عدم ملکیت اون کتاب، عدم ملکیت اون کتاب هم توقف دارد بر ملکیت این کتاب. توقف عدم الشیء علی وجود مانعه، ملکیت این کتاب موقوف میشه بر عدم ملکیت کتاب دیگر. توقف الشیء علی وجود شرطه، عدم ملکیت این کتاب دوم هم موقوف میشه بر ملکیت کتاب اول از باب توقف عدم الشیء علی وجود مانعه. فتار دورن این ببینید آی سعد نظرشون چیه. یه مطلب دیگه هم از گذشته بگم ظرف دو سه دقیقه انشاءالله، روز آخر است و انشاءالله میبخشید. راجع به طلبی که فرض کنید شما از بنده دارید، 1,000,000 از بنده طلب دارید، سر سال شما رسیده، میخوایم بینیم خمس اینو چجور بدید. برخی از بزرگان فرمودن که اگر شما در شأنتون بود به من قرض بدید، اصلا این قرض میشه معونه، شما معونه تون، و تا من به شما این قرض رو پس ندم معونه است. اون وقتی که این قرض رو به شما بدم میشه استغناء عن المعونه، اون وقته که میگید شما از این معونه بیلیاس شدید، به شرط این که تا یک سال از زمان پس دادن پول به شما بگذرد و شما صرف در معونه جدیده نکنید. چون ایشان معتقد است که در استغناء عن المعونه بعد از استغناء باز مجددن دلیل معونت و معونه میاد میگه تا یک سال فرصت داری، اگه مصرف نکردی خمس بده. حالا اسم این بزرگوار رو هم ببرین، همین آقای حائری که جناب آقای یاسر کاظم حائری که عرض کردم در تقریرات خمسشون دارن که چاپ نشد. خب اما اگر 1,000,000 که شما به بنده میدید معونه شما نیست، اصلا در شأن شما نبود به من این 1,000,000 را بدید. شما این 1,000,000 را که به بنده میدید یک سال قرض میدید، ارزش این 1,000,000 را آوردید رسوندید به 500,000 تومان، شما سر سال باید خمس 1,000,000 رو بدید. چرا؟ ایشان گفتن که اولا به شما اگر بگن خمس 1,000,000 رو بده تکلیف به غیر مقدور نیست، چون شما به سوء اختیار خودت رو عاجز کردید. در اون جای دیگه ممکنه به سوء اختیار نباشه، تکلیف به غیر مقدور باشه. مثلا شما کار کردی، دولت چک داده بابت حقوقت مربوط به یک سال دیگه است، چک. خب اینجا اگر بگن خمس این چکو بده میشه تکلیف به غیر مقدور، چون خمس به این تعلق میگیره از اینش که من نمیتونم خمس بدم. اما اینجا میتونستی خمس اینو بدی، خودت نکردی. بعد ایشان گفته که پس اینجا تکلیف به غیر مقدور نیست، خمسشو باید فوراً سر سال بدی، خمس کل 1,000,000 بدی. چرا؟ برای اینکه ارزش پول امام را پایین آوردی. آقا کاهش ارزش پول زمان ندارد. ایشون میگه که بر فرض درست باشه، این در جاییست که بر اثر قانون عرضه و تقاضا ارزان بشود، نه بر اثر کار شما که 1,000,000 را که 200,000 تومانش مال امام بود به من قرض فرض کنید 10 ساله میدی. مثال خوب روشن بزنید، و 1,000,000 که قرض 10 ساله میدی ارزشش میشه 100,000 تومان. ارزش پول 1/5 مال امام، ارزش پول امام رو شما پایین آوردی، شما ضامن می. این بیان ایشان. ما در رابطه با این فرض دوم فکر کردیم باز می خواهیم قبول کنیم که انصاف این هست که اگر شما در شأنتان نباشد که قرض بدهید، سر سال باید خمس کل مبلغ را بدهید. نه، هر مستحبی در شأن نیست. علاوه شما قصد عمل به استحباب نداری، شما به من 1,000,000 دادی که فردا که میای اداره اونجا پرونده تو زود اونه که ما قبول نکردیم. هر مستحب بی معونه نیست، دارم عرض میکنم فرض کنید اصلا عمل به مستحب من به خاطر استحباب نمیخوای بکنید. شما اصلا بلا اگه اینجور باشی که شما اگه پول دادن به مردم احسان به غیره، ولی قصد عمل به استحباب نداره، این که نمیشه گفت. پس این 1,000,000 خلص فرض هم صحبت نکنیم، فرض اینو میگیم این قرضی که معونه نباشد، این قرضی که معونه نباشد رفتید به بانک قرض دادی، از اولم تعهد گرفتن تا 10 سال حق نداری پس بگیری، حالا چه وعده هایی بهت دادن خدا میدونه. خب شما در معونت صرف نکردید. تکلیف شما به اداء خمس عین عرفاً تکلیف به غیر مقدور نیست و ضامن این کاهش این ارزش هم هستی، و الا لازمش این بود که الان این یه میلیون چند ساله که قرض دادید شما 100 هزار تومان ارزششه، 20 تومان یه خمس میدی، بعدم که پول دستت اومد بنا شد ارتفاع قیمت خمس نداشته باشه. چون ما گفتیم معدل تجاره نیست. بعضی ها مثل مرحوم آقای بروجردی یا خود این آقا میگن که اعداد تجارم باشه تا نفروشی ارتفاع قیمت خمس نداره. خوب کلکیه والا، یه خمس یه میلیونو با 20 هزار تومن حلش میکنی، بقیه رو هم که وقتی گرفتی خمسشو نمیدی تا اون روزی که میخوای صرف در معونه بکنی. نقشه خوبی اگر بگیره مثل هم زدن ماست میره تو دریا که دوغ بشه. گفتن آخه چه کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن این که نمیشه که. گفت اگر نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ اینم اگه بشه خوبه، ولی فکر نمی کنم وجدان و عرفی قبول بکنه. اما اون بخش اول که ایشان گفت که قرض دادیم در شأن ما بود، اونو ما قبلا بحث کردیم، ما این حرف قبول نداریم. ما میگیم اون طلبی که من دارم در ذمه شما، اون یه ملیونی که در ذمه شما طلبکارم، چکم گرفتم بابتش، اون عرفاً صرف در معونه نشده. اون عرفاً ربح هست و مصروف در معونه نیست و باید هر وقت، یعنی مخیرم یا سر سال خمس آن را به قیمت روز بدم یا هر وقت توانستم پس بگیرم اون روز خمس بدهم. البته این فتوا فتوای فقط ایشان نیست، من مطلب ایشان چون جامع بود نقل کردم، ولی این فتوا فتوای برخی از بزرگان هست در این پول رهن خانه. آقای تبریزی هم میفرمود که پول رهن خانه تا بهش نیاز داری معونت و خمس نداره. اما مایی که از انصاف و رحم و مروت نداریم میگیم نه، پول رهن خانه رو دادی سالت گذشت پس گرفتی، میخوای خونه جدید رهن کنی، اول باید خمس این پول رهن رو بدی. آقای تبریزی میفرمود نه، این معونت و این خمس فعلا ندارد. انشاءالله بحث آینده در مسئله 77 اون 76 رو هم خوندیم، پنجم فروردین اون